اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیزاده تقدیم میکنم.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. وزارت خارجه پاکستان روز یک شنبه 28 آگست در واکنش به اتهام سرپرست وزارت دفاع طالبان مبنی بر عملیات ضد تروریسم طیاره‌های بی پیلوت آمریکا با استفاده از حریم هوایی پاکستان با ابراز نگرانی عمیق گفت که چنین اتهام بدون شواهد صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
این هزارات وزارت خارجه پاکستان چند ساعت پس از آن بیان شد که محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، در واکنش به پرواز طیاره های بی پیلوت امریکایی در حریم هوایی افغانستان از پاکستان خواست که نباید از حریم هوایی خود علیه این کشور استفاده کند. این مقام نظامی طالبان روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس معلومات این گروه، طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی هنوز هم از فضای پاکستان وارد حریم هوایی افغانستان می شوند. در واکنش به این اتهام، وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفت که در نبود هر گونه مدرک، همان گونه که خود وزیر افغانستان تایید کرد، چنین ادعای تصور بسیار تأسف آور و سرپیچی از رفتار مسئولانه نرم های دیپلماتیک است.
ادامه اخبار. رامز الکبروف، معاون نمایندگی سیاسی و همان کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، گفته است صبر افغان ها در مورد بحران بشری در افغانستان تمام شده است. آقای الکبروف در گفتگو با خبرگزاری سپوتنیک که امروز دوشنبه منتشر شد گفته که افغانستان کشور فقیر است و وضعیت بشری در این کشور روز به روز بدتر شده می رود. وی گفت افغانها چندین سال است که شاهد جنگ و درگیری بوده اند. مردم پسنداز ندارند، وضعیت بانکی بسیار بحرانی است و در 4 سال گذشته 2 سال متوالی خوشحالی رخ داده است که مردم را مجبور به فروش اعضای بدن خود و فرزندانشان کرده است. همان کننده کمک‌های بشردوستانه در افغانستان افزود در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اما به گفته وی تعداد افرادی که در این کشور از فقر رنج می‌برند 25 میلیون نفر است. در نشست امروز دوشنبه که قرار است از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان دایر شود، وضعیت بشری و اقتصادی این کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. بخش رسانه‌های سازمان ملل متحد می‌گوید که این نشست پشت دروازه‌های بسته برگزار خواهد شد. با آنکه جزئیات بیشتر در مورد اجندای این نشست تا هنوز با رسانه‌ها شریک نشده، اما نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی حکومت مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد، به رسانه ها گفته که مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی این سازمان، گزارشش را در مورد وضعیت جاری در افغانستان ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از سازمان ملل متحد خواستار کمک های بشردوستانه اش به افغانستان شد. سازمان ملل متحد پیش از این هم بارها وضعیت اقتصادی مردم افغانستان زیر سلطه طالبان را نگران کننده خوانده و گفته که بیش از 24 میلیون نفر در این کشور امنیت غذایی ندارند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامهای بلغاریا میگویند که پلیس این کشور 141 پناهجوی بدون اسناد را که قصد ورود به این کشور را داشتند بازداشت کرده و گمان می رود که همه آنها مردانی هستند که اصلا از افغانستان هستند. پلیس دیروز یک شنبه گفت که به دلیل افزایش گذرگاه های غیر قانونی مهاجران، تدابیر امنیتی را در امتداد مرز این کشور با ترکیه تقویت بخشیده است. به گفته مقام ها، گروه متشکل از 88 پناهجوی افغان که در بس سفر می کردند در نزدیکی شهر بندری بورگاس از سوی پلیس بازداشت شدند. یک گروه دیگر از پناهجویان متشکل از 53 نفر در حالی که ظاهرا در انتظار وسیله نقلیه در نزدیک یک جنگل در بورگاس بودند از سوی پلیس توقیف شده اند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان که از آن بیش از یک سال می گذرد، سیل مهاجرت ها از این کشور افزایش یافته و بسیاری از پناهجویان از ترکیه عبور کرده و تلاش می کنند که از طریق کشورهای بالقان به کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا خود را برسانند. در حالی که اردوی پاکستان و داوطلبان ناامیدانه برای تخلیه هزاران تن گیرمانده در سیلاب‌های موسمی که در تابستان سال جاری مناطق وسیعی در پاکستان را متاثر کرد و جان بیش از 1000 نفر را گرفت، تلاش می‌کنند کمک‌های بین‌المللی به روز دوشنبه به پاکستان رسید. طیاره‌های باربری که ده‌ها تن غذا و دیگر مواد مورد نیاز روزانه را حمل می‌کردند، رساندن کمک‌های بین‌المللی را به سیلاب زدگان برای این کشور فقیر از ترکیه و امارات متحده عربی آغاز کردند. وسایط نقلیه مملو از مواد غذایی و آب که خود حکومت پاکستان تهیه کرده است نیز تحت نظر اداره ملی مدیریت حوادث طبیعی به مناطق مختلف سیلاب زده اعزام شده است. کمک‌های بین‌المللی پس از آن به پاکستان ارسال شد که مقام های این کشور خواستار کمک‌های بین‌المللی برای مبارزه با این آفت طبیعی شدند. قرار است سازمان ملل متحد نیز به روز سه شنبه در اسلام آباد تقاضای کمک به قربانیان سیلاب را در پاکستان اعلام کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به روز دوشنبه گفت پاکستان شدیدترین باران‌ها را تجربه می‌کند که نظیر آن را در سه دهه اخیر دیده نشده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که زمان تک قدرتی و برتری طلبی ایالات متحده خاتمه یافته و موافقه روی توافقنامه هسته‌ای ایران اکنون وابسته به اراده سیاسی ایالات متحده است. وی در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون مرکزی چین در مورد پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای ایران گفت که ایران اکنون مصروف غور روی پیشنهادات ایالات متحده در قبال متن نهایی مذاکرات ویانا روی توافقنامه هسته‌ای ایران می باشد. هنوز سه موضوع عمده وجود دارد که روی آن موافقه نشده و این موضوعات شامل عدم خروج دوباره ایالات متحده از موافقه نهایی، تعهد واشنگتن به عملی ساختن وعده‌هایش در آن توافقنامه و مد نظر گرفتن منافع اقتصادی ایران می شود. وزارت دفاع هلند میگوید که یک تن از نیروهای ویژه این کشور که در حومه یک هتل در شهر ایندیاناپولیس در ایالات متحده روز گذشته هدف شلیک گلوله قرار گرفت، به دلیل جراحات ناشی از این واقعه درگذشت. سه عضو نیروهای ویژه هلند که برای فراگیری آموزش‌های نظامی در ایالات متحده به سر می‌برند، در این واقعه مجروح شده و به شفاخانه انتقال داده شدند که یک تن از آنها درگذشت، ولی وضعیت دو تنی دیگر تحت کنترل قرار دارد. تا کنون دلیل جزئیات این واقعه مشخص نشده است، ولی اداره پلیس شهری ایندیاناپولیس با شبکه خبری فاکس ابراز داشت که به نظر می رسد قبل از وقوع این واقعه درگیری و منازعه در منطقه صورت گرفته بود. کرملین از جامعه جهانی خواستار اعمال فشار بر اوکراین به خاطر کاهش تنش‌های نظامی در نیروگاه هسته‌ای ژاپوژیا شد و کیف را متهم به خطر افکندن اروپا کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز دوشنبه در آستانه بازدید مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی از این نیروگاه گفت که مسکو در مورد احتمال ایجاد یک منطقه غیر نظامی در اطراف این نیروگاه که ایالات متحده خواهان آن شده است صحبت نمی کند. هر دو کشور اوکراین و روسیه پرتاب راکت بر این نیروگاه را در هفته‌های اخیر رد کردند و یکدیگر را بر راکت پراگنی بر این نیروگاه‌ها در حال متهم نمودند که هیئت از سازمان ملل متحد از این نیروگاه هسته‌ای که تحت کنترل روسیه در اوکراین قرار دارد در این هفته بازدید خواهد کرد. از سوی دیگر اداره بین المللی انرژی هسته‌ای نیز خواهان دسترسی به این محل شده و از امنیت این مرکز که بزرگترین مرکز هسته‌ای در اروپا است ابراز نگرانی کرده و خواهان حفاظت از این مرکز شده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. گزارش وضعیت مواد مخدر سال 2021 در افغانستان که توسط دفتر یوین اودیسی به نشر رسیدنشان می دهد که تولید تریاک و کشت کوکنار در افغانستان نگران کننده بوده و در سال 2021 تولید تریاک نزدیک به 7000 تن می رسید و در 177000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. این گزارش همچنان گفته است که در این سال ارزش مجموعی تریاک افغانستان از 1.8 میلیارد تا 2.7 میلیارد دلار می رسید. جزئیات بیشتر را از احمد فرشاد صالح می شنوید.
افغانستان یک بار دیگر در صدر فهرست کشورهای بزرگ تولید کننده مواد مخدر در جهان. بررسی های سال 2021 اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر طی 5 سال اخیر در افغانستان بی سابقه بوده است. زمین های کشت شده خشخاش به 177000 هکتار زمین رسیده است و تولید تریاک در آن به 6800 تن رسیده، در حالی که هیروئین برآمده از آن به 320 تن رسیده بوده است. ارزش مجموعی تریاک افغانستان از 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شده است. یک مقام کلیدی نظام جمهوریت علت افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را بدمنی ها و افزایش دامنه فقر می داند.
حالت داخلی هم از لحاظ اقتصادی در حالت نیست که دیقان ما کدام گزینه دیگه داشته باشه، مجبور هستن بکارن. یگانه عاید فعلی که برای دیقان افغانستان است از همین عاید کوکنار است، دیگه چیز خوب برای فروش جای نداره. و در کل هم اقتصاد افغانستان بدون از این حالت کوکنار، بدون خود هیروین اتمی، در کل پولی که از قاچاق به دست میاد امکان نداره که پیش برم. از خاطر بسیار مشکل است که شما کدام چیز مثبت ببینین که تغییری بیاید در وقت فعلی از لحاظ عوامل داخلی است.
یافته های این گزارش در سال 2009 تا 2012 میلادی نشان می دهد که ارزش مالی مواد مخدر افغانستان از طریق کشورهای بالکان که از مسیر ترکیه به کشورهای اروپایی سرازیر می شود حدود 28 میلیارد دلار آمریکایی در هر یک سال رسیده است. اما سهم افغانستان از درآمد حاصلات کوکنار از 1.7 تا 2.7 میلیارد دلار آمریکایی بوده است. مصرف بازار داخلی مواد مخدر در این کشور 43 میلیون دلار برآورد شده و درآمد کشاورزان 425 میلیون دلار آمریکایی بوده است. در حالی که درآمد اصلی مواد مخدر افغانستان را قاچاقبران داخلی، جهانی و نیز تولید کنندگان به جیب زدند. بر بنیاد این گزارش در سالهای اخیر کشاورزان 6% و فروشندگان مواد مخدر 2 تا 10% و بازیگران غیر دولتی که در آن وقت شامل طالبان و گروه های دیگر مسلح می شد مالیه پرداختند. چنان که در سال 2019 میلادی بین 61 تا 113 میلیون دلار با بازیگران داخلی مالیه پرداخته شده است. برخی از اعضای مجلس نمایندگان باور دارند که حکومت جمهوری اراده جدی در کار مبارزه با مواد مخدر نداشت.
در قدم نخست یک اراده قوی در سطح بالای حکومت در مبارزه علیه مواد مخدر، کشت، قاچاق و ترافیکش وجود نداشت. دومی که هر روز در سال 2021 ولسوالی ها را دست دادن می رفتند، جا مصروف مسائل نظامی بودن و نمی تانستن درست در کشت و قاچاق مواد مخدر آمودگی داشته باشند.
جنوب غرب افغانستان در سال 2021 میلادی 79% خشخاش این کشور را کاشته است، چنان که هلمند با 62% کشت خشخاش در رده اول قرار دارد. ولایت هلمند 109778 هکتار، قندهار 16971 هکتار، فراه 11461 هکتار، اورزگان 9746 هکتار، بادغیس 4904 هکتار از ولایت‌های هستند که بیشترین کشت کوکنار را داشتند. برخی آگاهان میگویند که درآمد میلیاردی از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر سبب زوال اقتصاد مشروع شد و داد و ستود پولی غیر رسمی سبب تقویت طالبان شده و یکی از عوامل سقوط نظام جمهوریت نیز بوده است. افغانستان 86% تریاک جهان را در سال 2021 میلادی تولید کرد که این مواد به نشاور به دسترس 25 میلیون مصرف کننده در جهان رسیده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
نتالی گانلا پلاتس، مدیر برنامه پیشرفت زنان در انستیتیوت بوش، گفته که طالبان تلاش میکنند زنان تحت فشار قرار بدن، به خاطر که کوشش میکنند زنان از زندگی عام در افغانستان حذف کنند. پلاتس گفته که انستیتیوت بوش اخیرا برنامه کاری را با فعالان آموزش برای زنان افغان آغاز نموده که هدف او دسترسی زنان و دختران با آموزش است. جیلا نوری در این مورد مصاحبه با ناتالی گانا پلاتس انجام داده که با هم میشنویم.
با وجود ممنوع قرار دادن آموزش برای دختران که قرار بود در ماه مارچ طالبان به طور رسمی آن را اعلام کنند، اما در برابر آن مقاومت کردند. وقتی پس از یک سال در اصل با ممنوعیت دختران از تحصیل، تلاش های آموزشی متوقف نشده است و قبلا نیز اشاره کردم که فعالیت حقوق دختران در داخل کشور فعالیت های خوبی دارند که قبلا نیز این کار را می کردن و اکنون با نوآوری و راه های حل بنیادی تلاش می کنند که این خلا را پر بسازند. باید روشن‌تر بگویم که نوآوری در راه حل دسترسی به آموزش از طریق تکنولوژی دیجیتالی یک راه حل درازمدت نیست و نباید به آن به عنوان یک گزینه مهم نگاه کنیم. دختران در هر سطحی که هستند باید به صنوف خود برگردند و هر طفل و نوجوان حق دسترسی به نصاب آموزشی با کیفیت دارد. در انستیتوت بوش ما روی این مسئله غور نمودیم و از فعالینی که برای پیشبرد پالیسی ها تلاش میکنند حمایت میکنیم. برای ما مهم است که آنها در این مسائل دخیلند و دسترسی به منابع دارند که واقعا برای ثبات فعالیت‌های آنان اهمیت دارد. یکی از بخش‌هایی که ما در آن سهم گرفتیم در اوایل امسال با گروه کاری از زنان فعال افغان روی ظرفیت‌های مختلف کار کردیم و برخی از مکاتب در داخل کشور با فرصت آموزش دیجیتالی یا مجازی باز شدند. برخی دیگر با انستیتوت‌های رسانه‌ها کار می‌کنند و نصاب آموزشی از طریق رادیو تدریس می شود. ما زنانی از مناطق مختلف، سابقه کاری مختلف و نسل های مختلف داریم و همه آنها برای یک هدف مشترک، آموزش دختران، با هم کار می کنند. ما با اعتماد بر آنها شما را از پیشنهادات را برای تعیین پالیسی ها آماده کردیم و از این پیشنهاد عملا نیز حمایت می کنیم.
شما رای حل مشکلات آموزشی را برای زنان چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما بدیل یا گزینه یا آموزش از رای دور یا مجازی وجود دارد؟ انستیتوت بوش برنامه تاکنون آغاز نموده است که زنان بتوانند در داخل افغانستان به فرصت‌های تحصیلی دسترسی پیدا کنند.
یکی از مسائلی که ما با آن در انستیتوت بوش متعهد هستیم این است که رهبران را قسم در اینجا آموزش می دهیم که آنها بتوانند بر زندگی میلیون ها نفر در داخل افغانستان تأثیر گذار باشند. ما برای آنها پایگاه های آموزشی درست کردیم و از فعالین حقوق زن حمایت می کنیم تا آنها بتوانند زنان را از طریق دسترسی به آموزش و تجربه توانمند بسازند و این افراد با تجربه و تحصیل کرده هستند که اکنون در موقفی هستند که سایر زنان را کمک می کنند. شماری از آنها زنانی هستند که در دوره اول طالبان مهاجر شدند و پس از سقوط طالبان به کشور برگشتند و برنامه های آموزش را پیش می برند. آنها تا کنون دوام آوردند و این تلاش ها مؤثر است و روی برنامه های آن می چرخد و با حمایت از رهبران زنان ما می توانیم فعالیت های مؤثر داشته باشیم و کار نیز خوب پیش رفته است. من با یک گروه کاری در اینجا از نزدیک کار می کنم که آنها ائتلاف فعالین را به میان آوردند و واقعا در سطح جهان برای آینده تحصیل دختران کار صورت می گیرد و در این حال ما نفوذ خوب خود را داریم و از این طریق از زنان حمایت می کنیم تا مطمئن شویم که صدای آنها و نماینده آنها در میز مذاکره و تصمیم گیری شنیده شود.
زنان افغان معتقدند که آنها را جهان تر گفته است و فراموش شدند. به نظر شما ایالات متحده چطور می تواند که با تعهدات خود برای زنان افغان عمل کند؟
به نظرم بسیار مهم است که صدای زنان در هر جایی که امکان دارد برسد و ملاحظه گردد و ما زنان را فراموش نکردیم و نمی کنیم، بلکه شاهد ادامه مقاومت آنها هستیم. فکر می کنم آنچه که مهم است این است که جامعه جهانی این مسئله را درک نمودند و زنان افغان خودشان مدافع شجاع دلیر برای حقوق خود هستند و با گرفتن خطر در اعتراضات سهم می گیرند که واقعا نشان می دهد که بشی و تازه در مسائل مطرح دخیل ماندن. با وجود افزایش محدودیت های طالبان، ایالات متحده می تواند از طریق مختلف به شمول سکتور خصوصی و عامه برای زنان افغان رسیدگی نماید. نخست از همه سیاستمداران این کشور باید به طور واضح برای پیشرفت زنان و کودکان افغان تعهد نمایند تا فرصت تحصیل با کیفیت برای دختران و زنان افغان فراهم گردد. تقویه اعمال طالبان مهم است، اما مسائل با آن دسترسی به منابع نیز اهمیت دارد و قسمی که قبلا اشاره کردم شمار از افغانین که برای ادامه تحصیل زنان کار میکنند نیاز به منابع دارند. کمک های خارجی و همزمان سرمایه گذاری خصوصی هر کدام برای بالا بردن سطح آموزش زنان اهمیت دارند. در قسمت سکتور خصوصی شرکت های تکنولوژی مطرحند که آنها در 3 سال گذشته توانستند شمار از امکانات تکنولوژی را فراهم سازند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر این هفته هشدار داد که جنگ طولانی در اوکراین عواقب انسانی شدید برای سایر بحران های جهانی خواهد داشت. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارش دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنوین.
اثرات زمینی ویرانگر حمله روسیه به اوکراین در حال حاضر 6 ماه پس از تهاجم روسیه احساس می شود. مقامات فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر این هفته هشدار دادند که به هر اندازه جنگ طولانی تر شود، تأثیر اقتصادی بر میلیون‌ها انسان بی‌بضاعت در سراسر جهان بدتر خواهد شد. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان غلجات قبل از جنگ در جهان بود. با این حال معاصره بنادر بحیره سیاه توسط روسیه مانع از حمل و نقل غلباب شده و باعث ایجاد یک بحران جهانی غذایی شده است. قیمت‌های سرسام‌آور مواد غذایی و سوخت این اجناس و سایر اجناس ضروری را غیر قابل دسترسی کرده است و میلیون‌ها نفر را در گرسنگی حاد فرو برده است. اوایل این ماه توافق با میانجیگری ملل متحد با اوکراین اجازه داد تا صادرات غله را از سر بگیرد. با این وجود صلیب سرخ می گوید که عواقب جنگ همچنان محسوس است و رفع آن زمان زیاد طول خواهد کشید.
بحران غذا در افریقا چیزی است که ما در حال حاضر با عنوان فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر با آن واکنش می دهیم و در شرق میانه با آن نگاه میکنیم. خرید غذا برای بخش بزرگی از مردم به طور فزاینده دشوار است. بنابراین اثرات این امواج بسیار زیاد است.
بیش از 100,000 داوطلب و کارمند صلیب سرخ محلی برای ارائه کمک های بشردوستانه در اوکراین، 7 کشور هممرز و 17 کشور دیگر در منطقه بسیج شدند. ماکسیم دوتنسکو مسئول صلیب سرخ اوکراین که از کیف صحبت میکرد میگوید که 8 میلیون نفر در داخل کشور آواره شدند و بیش از 5 میلیون نفر به کشورهای همسایه پناهنده شدند. او میگوید که درگیری احتمالاً برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت و کارکنان صلیب سرخ و داوطلبان با کار خود برای ارائه کمک های حیاتی ادامه خواهند داد. و میگوید که حمایت مستمر جامعه بین المللی نیز بسیار مهم خواهد بود.
The renovation of infrastructure, the renovation of houses, the renovation of the
نوسازی زیرساختها، نوسازی خانه‌ها، نوسازی صنعت نیازمند تلاش‌های فراوان جامعه جهانی مردم اوکراین است. بنابراین در حال حاضر نیازهای غیر نظامیان بسیار مهم است و ما تمایل به کاهش این نیازها به طور خاص در فصل زمستان نمی‌بینیم.
صلیب سرخ بین المللی میگوید نیمه از جمعیت 44 میلیونی اوکراین برای مدت طولانی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد، حتی اگر این درگیری‌ها به زودی نیز پایان یابد. باز هم سالها طول می‌کشد تا خسارات وارده به شهرها و خانه‌ها ترمیم شود. صلیب سرخ همچنین میگوید که کاهش رنج روحی، ضربات روحی و رنج فیزیکی و اقتصادی ناشی از جنگ سالها طول خواهد کشید.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کشتار اقلیت‌های هندو که به نام پندیت‌ها شناخته می‌شوند، پس از 16 سال وقفه در کشمیر تحت کنترل هند از سر گرفته شد که نگرانی‌ها را در مورد امنیت این گروه اقلیت افزایش دادند. محیط الاسلام خبرنگار صدای امریکا گزارش در این مورد داره که جزئیات او را از فرخنده پیمانی می‌شنویم.
پس از حمله جنگجویان ضد هند به دو عضو محلی اقلیت‌های ایندی یا پندیت‌ها، اوضاع در منطقه چوتیگام متشنج شد. سونیل کمار کشته شد و برادرش پینتو کور در حالی که هر دو در باغ سیب خود کار می‌کردند به شدت مجروح شد. یک گروه جنگجو یا شبه نظامی به نام مبارزان آزادی کشمیر مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفت و قربانیان را با ارتباط داشتن با حزب بهارت یا جنتای هند متهم کردند.
کسانی که به ما حمله می کنند دروغ می گویند تا گناه خود را پنهان کنند. اگر گفته آنها درست است، پس باید برای ما دلیل ارائه کنند. ما مزارع خود را داریم و با کار در آنجا زندگی خود را پیش می بریم. اگر ما با حزب بهارت یا ارتباط می داشتیم، حالا فرزندان من وظیفه دولتی می داشتند.
کشتار هدفمند پندیت ها در کشمیر در سال 1989 با شروع مقاومت مسلحانه علیه حکومت هند آغاز شد. این کشتار باعث شد تا 200 هزار پندیت خانه های اجدادی و پدریشان را ترک کنند و در منطقه مختلف هند به شمول منطقه جامو کشمیر مورد منازعه مسکن گزین شوند.
ملیتنت کا همیشه سے یہ ہے
جنگجویان در مرحله اول به هیچ عقیده و اصول مقید نیستند. کنترل کنندگان آنان میخواهند اختلاف بین شهروندان کشمیر و سایر نقاط کشور ایجاد و آن را حفظ کنند.
در سال 2004 هند سیاست جدید را برای پندیت‌های مهاجر اعلام کرد. صدها نفر از آنها مشاغل دولتی را تصاحب کردند و به دره کشمیر بازگشتند. در آنجا با آنها آپارتمان‌های در کمپ‌های ترانزیت تحت تدابیر شدید امنیتی داده شد که باعث شد بسیاری از پندیت‌ها به منطقه بازگردند. با این حال پس از سال 2019 و دنبال تصمیم حزب بهاراتیا بر رهبری نرندرا مودی برای لغو خودمختاری محدود کشمیر وضعیت بدتر شد.
علاقات با برقراری صلح در کشمیر با شرایط پیشنهاد شده حکومت مرکزی هند مخالف هستند. آنها در تلاش هستند تا این طرح را خنثا کنند و این یک آزمون برای دولت است که چگونه می تواند با آن مقابله کند.
اعضای جامعه پندیت ها بر این باورند که برچسب زدن بر آنها به عنوان جاسوس هند و برچسب زدن مسلمانان به عنوان حامیان پاکستان علت اصلی وضعیت جاری در دره کشمیر است که باید در سطح فردی و جمعی مورد توجه قرار گیرد. آنها همچنین به این باورند که جامعه اکثریت باید اقدام کنند و بر آموزه های اسلام در مورد حفاظت از اقلیت ها تاکید کنند. صدای امریکا تلاش کرد تا نظریات کمیشنر بخش کشمیر و پلیس عمومی کشمیر ویجی کمار را در رابطه بگیرد، ولی آنان به تماس‌های مکرر و پیام‌های صدای امریکا پاسخ ندادند.
سلام علیکم عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.